بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين و بحث ما درباره بررسی سند حدیثی که درباره مقصود و مراد از پایه شریفه مودت فی القربا بود، این حدیث را از سند بحث کردیم که در این حدیث که از ابن عباس روایت شده از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سوال شد که این اقربایی که در این آیه شریفه مودتشون واجب است چه کسانی هستند، و حضرت فرمود علیون و فاطمه و ابناهما. این را بحث کردیم، از نظر سند مشخص شد که اشکالی به سند آن وارد نیست، معتبر است. یک، علاوه بر این که روایات متعدد دیگری، اقلن 6-7 روایت در منابع اهل سنت آمده که اونها هم همین مطلب را بیان کردن، یا البته مصداق از اهل بیت را بیان کردن، مؤید این روایت هم. و ثالثاً نکته سوم همین است که از طریق شیعه هم این مضمون و این مطلب در روایات متعددی نقل شده که مجموعه این روایات را ما یه دفعه بر اساس کتاب نور الثقلین اینا را خوندیم یک دور و دیگه نمیخوایم تکرار بکنیم، ولی من یک آماری میخوام خدمت دوستان اینجا عرض بکنم که در کتاب محاسن مرحوم ابو جعفر برقی، احمد ابن ابی عبدالله محمد ابن خالد البرقی که ایشان متوفای 274 یا 280، در کتاب المحاسن 4 تا روایت در این باره نقل شده، و در روایت در کتاب اصول و روزه کافی مرحوم کلینی متوفای 329 5 تا روایت در کتاب کافی یا اصول و روزه آمده. بله، که دوتاش در اصول هست، دوتاش در روزه هست. و در کتاب تفسیر فرات ابن ابراهیم کوفی 12 تا روایت نقل شده، ایشون از علمای شیعه هست در عصر غیبت صغرا و معاصر با مرحوم کلینی بودن. از 12 تا روایت در کتاب تفسیر فرات ابن ابراهیم هست. شیخ صدوق در کتاب خصال و عیون، عیون الاخبار، در این باره 2 روایت را نقل کردن، این هم از طریق شیخ صدوق. و در کتاب یکم تفاوت دارن، ولی به هر حال مفاد و مضمونشان همین است که مراد از قربای در این آیه شریفه اهل بیت هستند. حالا یا 4 معرفی شده، یا ائمه فرمودن ما این، مثلا امام صادق فرموده است ما مراد هستیم، یا اون 4 بزرگوار که اصحاب کسا هستن معرفی شده، یا مثلا امام مجتبی فرموده است من از اون هستم، آنزل العابدین فرموده است من هستم، روی هم رفته دلالت میکنن بر این که مقصود از این آیه شریفه مودت فی القربا، یعنی هم اقربای خاص که اهل بیت معصوم هستن، مراد اینه. باز در کتاب کنز و جامع الفوائد، که این کتاب منتخبی است از کتاب تأویل الآیات الظاهره، تألیف سید شرح الدین علی استرآبادی، متوفای 940. در این کتاب کنز و جامع الفوائد هم دو تا روایت در این باره نقل شده که مجموع این روایتی که نام بردیم 25 تا روایت می شود، یعنی مجموعاً در این منابع ما 25 تا روایت داریم. برخی از اینا تکراری است، البته حدوداً من یک مروری کردم که تکراری ها را ببینم چقدر است، حدوداً حد اکثر 5 تاش تکراریه، مثلا دیگه حد اکثرش بخوایم این مکرر هست و مطلب جدیدی نداره 5 تا است، حدوداً 20 تا روایت دیگه غیر مکرر ما داریم. در وقت این روایات هم که 20 روایت کار رو عرض کردم از امیرالمومنین علیه السلام، یعنی از کدوم ائمه نقل شده؟ از امیرالمومنین سلام الله علیه، از امام حسن مجتبی، از امام حسین علیهم السلام، از امام زین العابدین و امام باقر و امام صادق و امام رضا سلام الله علیه، یعنی از این 7 امام بزرگوار مجموعاً این روایات نقل شده است. مضاف بر این که اون روایت ابن عباس که سعید ابن جبیر از ابن عباس روایت می کند، اون در منابع ما باز آمده، یعنی غیر از این روایاتی که از ائمه علیهم السلام نقل شده است در این باره، اونم هست، همون روایت ابن عباس هم آمده. پس بنابراین حالا نتیجه ای که می خواهیم از این بحثمون تا اینجا بگیریم این است که حدود 6-7 تا روایت در منابع اهل سنت داریم، 20 تا روایت غیر مکرر در منابع شیعه داریم، 26-7 تا روایت میشه. چقدر فرمودی دیگه با 26-7 تا روایت کسی بخواهد ولو در سند هم بعضی از سندها اشکالی هم باشه، خدشهی هم باشه، دیگه روی همراته میشه باید تواتر، این تعداد از نقل می شود متواتر. آدم علم پیدا می کنه به این که این از پیغمبر اکرم صادر شده، بنابراین در صدورش از پیغمبر دیگه تردیدی باقی نمی ماند. خب این مجموعه روایات در مقابل چه قرار می گیره؟ با اون روایتی که می گفت که مراد تقرب الالله هست، یه روایت هم اهل سنت دارن که مودت فی القربا را، یعنی مودت الله در واقع فی تقرب الی. خیلی خوب، این روایت که حالا سندش درست باشد نباشد معارض نیست با این روایاتی که عرض کردیم، این با این معارضه ندارد، یعنی قابل جمع است، پس ما با اون روایت مشکلی نداریم، چون که تقرب الی الله اهل بیت علیهم السلام را گفتم قبلا خدمتون، از باب این که اولا مودت آنها واجب است، پس من مصادیق التقرب الی الله است، این یک. ثانیا به دلیل جایگاه و برتری و اهمیت و تأکیدی که از اون روایات که راجع به محبت اهل بیت هست خیلی غلیظ و شدیده، توبیخ آمیز است اگر کسی نداشته باشد به خروج از دین اینها می انجامد، یعنی بسیار اهمیت داره، پس بنابراین از مصادیق اهم هم می شود. این هم یک نکته. ثالثاً پس اولا من مصادیق تقرب الالله هست، ثانیاً من المصادیق المهمه، و ثالثاً با توجه به این که مراد اهل بیت خاص یا اخصص، که طریق تقرب الله را نشان میدن راه نما هستن بعد از پیغمبر اکرم. بنابراین مسیر تقرب الله اصلا با اونها مشخص میشود، بنابراین دیگه هیچ منافاتی ندارد. یعنی اگر کسی آمد مودت اهل بیت را برگزید، تبعیت از آنها را برمیگزیند، از طریق مودت و تبعیت از آنها راه تبعیت از خدای متعال و اوامر و نواهی الهی براش روشن میشود، قرب الله پیدا میکنه. پس با اون روایت که معارضه ای نیست، میماند اون روایت ابن عباس که اونم گفتیم اولا موقوف است، مرفوع نیست، این یک. ثانیا خبر واحد است، حالا ولو در صحیح بخاری و مسلم باشه، بالاخره یک خبر است در مقابل این همه روایات. اگر بنا باشد ترجیح بدهیم حسب صناعت در باب روایات، باید ما اینها رو ترجیح بدهیم. مضافاً بر این که اصلا دیگه نمیخوام برگردم اونا مطالب رو تکرار بکنم، مضافاً که ما باشیم و اونچه که این روایت میگه اصلا قابل قبول نیست، 3-4 تا اشکال فنی دارد از نظر محتوایی، که وقتی محتوا رو ما نتوانیم تصدیق بکنیم، حالا سندش هم هرچی میخواد درست باشد دیگه. آمدن نهایت این است که جعل شده، منتها جعلی شده است که طرف نتواند به اصطلاح شزنین بشه، یعنی درست جعل کردن. اون بابایی که میخواست جعل بکند قشنگ جعل کرده، این سند را از اون افراد درجه اول آورده که دیگه بخاری هم مثلا تسلیم باشد، مسلم هم تسلیم باشن. این نهایتا این میشه. بسیار خوب، دیگه باز ما بحث سندیمون تمام شد نسبت به این. در واقع ما حالا معتقد به این هستیم که مقصود از این آیه شریفه همان مودت قربا، یعنی اخص است اقربای پیغمبر و اخص الاقربا. این دیگه ما حاصل بس تا اینجا. حالا یک اشکالاتی هم به ما وارد میکنن، یعنی میگن این قولی که شما الان برگزیدید، سندش را مثلا دفاع کردید، اما این هم یک اشکالاتی دارد، باید اون اشکالات رو شما حل کنید. اشکالات چیست؟ یکی از این اشکالات این است که گفتن هم آقای ابن تیمیه دارد و هم ابن کثیر و هم عبدالعزیز دهلوی، از 3 تاشون این اشکال رو وارد کردن، و آن این است که این سوره شورا سوره مکیه است و این آیه شریفه اگر بنا باشد مراد از این قربا امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین باشد، اون وقت اصلا ازدواجی صورت نگرفته بود بین امیر المؤمنین و فاطمه زهرا قبل از اینکه هجرت بکنن در مدینه، فرزندی نداشتن به نام امام حسن و امام حسین. این باید یک قربای معروفی باشد، چون میفهمد که المودت فی القربا، یعنی این القربا باید شناخته شده باشد. اون وقت در مکه پیامبر خطاب کند به مسلمانهای مکه مثلا، بعد بفهمد که من مودت قربا، میگن کی هست؟ بگوید علیون و فاطمه و ابناهما، هنوز ازدواج شکل نگرفته است، امام حسنی به دنیا نیومده است، امام حسنی به دنیا نیومده است. پس یک چنین اشکالی وارده. این را ابن تیمیه اینطور گفته، حالا عبارتش من کم هست، میگوید دومین اشکال ایشون است ان هذه الايه في سوره الشورى هي مکیه به اتفاق اهل سنت. این آدم هم خندش میگیره و خوشش میاد هم بدش میاد. این ابن تیمیه از شیوه هاش این است که ادعای اجماع میکند، ادعای اتفاق میکند، کذب است. خیلی راحت است در این گفتن این تعابیر، خیلی براش ساده است، یعنی به اتفاق فلان، به اجماع، نمیدونم از این چیزا. خیلی میگه آدم واقعا تعجب رو خندش میگیره که یه آدمی چنین ادعایی میکنه، این خیلی عجیب و غریب است. اینجا هم دوباره گفته است هی مکیتان به اتفاق اهل سنه و من المعلوم ان علیا انما تزوج فاطمه بالمدینه بعد غزوه بدر و الحسن ولد في السنه الثالثه من الهجره والحسين في السنه الرابعه فتكون هذه الآیه نزلت قبل وجود الحسن والحسین به سنین متعدده. فکیف یفسر النبی الآیه به وجوب مودت قرابت لا تعرف ولم تخلق بعدو، هنوز نه کسی میشناخت اونها را نه اینا به وجود آمده بودن. این اشکال را که آیه ابن تیمیه در منهاج السنه همون صفحه جلد 7 57 58 دیگه حالا مطرح شد. حالا ما به حسب ظاهرش دیگه مأمور به ظاهر منهاج السنه، گفتم که ایشون شیخ الاسلام نیست، شیخ السلفیه و این دواعش و اینا هست در واقع شیخ الاسلام بهش میگن. ابن کثیر هم این را دارد، جب 57-58 این مطالب آقای ابن تیمیه که من نقل میکنم جلد 7 57-58 از گیر برد. ابن کثیر هم قبلا نقل کردیم حرفش رو، به اون مطالب قبلی رجوع کنید. دهلوی هم در کتاب این مختصر و تحفت الاثنی عشریه صفحه 153-54 این را فرمودید این اشکال. خب این پاسخش روشن هست، یعنی خود این آیانی که اشکال کردن خودشون هم میتونستن اینا جوابشو بدن، از این چیزایی نیست که حالا دیگران باید جواب بدن. آدم محقق ملا و منصف معمولا این کار رو میکنه، یعنی گاهی اشکال وارد میکنه به دیگری ولی خودش هم جواب میده. اقلش این است که میگوید اللهم الا ان یقال، مثلا دیده اید دیگه دعوه. مثلا تفتازانی گاهی اینجوره تو همین کتاب شرح المقاصدش اشکالی وارد میکنه بعد میگه که ولی خب رو با ما یغار رو با ما یجاب، مثلا حالا طول میکشه ولی یه نمونه اش بگم. میگه در حدیث منزلت که فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدیش، رو اشکال میکنه میگه شاید مراد همه منزلت ها نیست، مقصود منزلت خاصه است و آن استخلاف حین الخروج از میشد که مدینه به غزوه تبوک است به تبوک. پس این نمیتونیم بگیم که عمومیت دارد و موارد دیگر را هم شامل میشود. خودش بعد میگوید که ولی رو با ما یجاب به این که العبرتو به عموم لفظ لا به خصوص سبب یا مورد. ببینید میتونید این قشنگه، یعنی اشکال را میکنه ولی خودش هم یه اشکال وارد نیست، چون یه قاعده ای داریم اصولی و اقلایی که العبرتو چه به عموم سبب و لفظ لا به خصوص مورد. مثل اینجور چیزا را داریم. حالا از اینا من تو آستین هم چند تا دارم از این چاکچله هاشا. مثلا آقای عبدالجبار معتزلی در کتاب المغنی در نقدی که وارد میکند از میشه خدمتون که بر حدیث غدیر، نه شبه معروفیست، ایشون هم نقل میکنه که بله این قصه حدیث غدیر من کنتم مولا فعلیون مولا بحث امامت نیست، بحث محبت است. به چه دلیل؟ به دلیل این که اون سفری که امیرالمومنین رفته بود به یمن در همون حجت‌الوداع صدقاتی جمع کرده بودن، حالا یه چیزایی که جمع کرده بودن، خلاصه امیرالمومنین بله اونجا یک برخوردی داشت با اینها، داستانش که بلدید دیگه میدانید. قبل از اینکه امیرالمومنین به پیغمبر ملحق شود مأموریت کاروان رو به یه نفر سپرد و خودش رفت. اینم از فرصت استفاده کردند و این لباس‌ها و اینا گفت آقا می‌خوام بریم پیش پیغمبر با این گرد و غبار، لباس‌های نشسته غیر تمیز خوب نیست، اینم که مال ما هست دیگه اینا رو استفاده کنیم فعلا بپوشیم. هیچ این لباس‌ها رو تقسیم کردن و امیرالمومنین برگشت. وقتی دید اینا این لباس‌ها رو پوشیدن و خیلی خلاصه ترتمیز اینا، گفت چرا اینطور کردی؟ گفتم خب بالاخره این صدقات از ما جمع کردیم حالا به ما هم که میرسه. گفت نه بی خود، ما تا پیغمبر نرویم دستور ندهد حق نداریم، همه را جمع کرد. تا این سخته دیگه، اینجور مدیریت، مدیریت اصولگرایانه و جهادی و محکم اغماز نکنی تو بیتون بال نمیشه اغماز کرد. میشه اغماز کرد امور عام را نمیشه اغماز کرد، شخصی نیست. امیرالمومنین که اصلا عجوبه ای است،
اونجا میفهمد که لوکان المال و لیل سرویت بینامون، حضرت اینجوره که از المال و مال الله و خلق و یال الله. خلاصه ناراحت شدن و رفتن پیش پیغمبر شکایت کردن، بله ایشون اینجور کرد اینجور کرد. خب پیغمبر برای اینکه این عداوت را از اینا به جدایت چکار کرد؟ جمعشون کرد در غدیر. خب و آیا هنس بدانید که من کنت مولا فعلیون مولا، هر که من با او دوستم علی با او دوست است و بالعکس. عبدالجبار اینو میگه، دیگران هم میگن ها. بعد خودش جواب میده، میگه لو صح هذا الخبر، خیلی انصافا قشنگ گفته اونجا، میگه لو صح هذا الخبر، با لو هم میاره ها، میگه حالا فرض کنیم که این خبر درست باشه، این چه میشه؟ این میشه یک انگیزه ای برای این که پیامبر مردم را در اونجا جمع کند. بله باید مطلبی فرموده باشد که اینا شامل بشود، اما اختصاص به این باید داشته باشد؟ نه، ما باید لفظ را ببینیم چه دلالت میکنه. اگر لفظ دلالت میکند بر امامت باید تسلیم باشیم، ولی اینکه انگیزه پیغمبر این بوده باشه، مثل شأن نزول هاست. ببینید اینجوری جواب میده. بله؟ نه مقصودم اینجور برخورد اشکال و این قلت و ایناست که گاهی کسی عالمانه برخورد میکنه، این واقعا جاش واضحه. کم لهم نظیر، این اولین جا نیست. اتقان سویتی رو کسی بعد رد نگاه کند دیگه، برهان فی علوم القرآن زرتشتی کسی نگاه کند، موارد کثیره‌ای که نوشتن که آقا سوره مدنیه فلان آیه مکیه، سوره مکیه فلان آیه یا فلان آیه ها مدنیه، این موارد زیاد داره. چه معنی دارد؟ ما حسب دلیل و حسب روایات میگیم سوره مکیه است، ولی این چند آیه آیه های مدنیه است. خب پیامبر اکرم به امر الهی دستور داده است اینجا قرار بدن، وجهش هرچی مخواه باشه، چون نمونه های زیاد داره، جواب خیلی واضحی داره. من چند تا نمونهش نام میبرم از این موارد. مثلا سوره عنکبوت مکیست، دو تا آیه اولش مدنیست، تفسیر طبری جلد 20 صفحه 150. سوره کهف مکیست، هفت آیه اول آن مدنیست، الاتقان جلد 1 صفحه 56. سوره هود مکیست، آیه شریفه و اقم الصلاه طرفه النهار و زلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات مدنی است، تفسیر قرطبی جلد 9 صفحه 5. سوره مریم مکی است، ولی آیه و این منکم الا واردها این مکی نیست، الاتقان جلد 1 صفحه 61. سوره ابراهیم مکی است، ولی آیه علم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرا مکی نیست، قرطبی تفسیر قرطبی جلد 9 صفحه 180 و هم شاید که 8. و نمونه های دیگر خواستید این نمونه ها را مراجعه کنید، علامه امینی در کتاب الغدیر جلد 1 صفحه 485 تا 488 نمونه های دیگه ای را هم نقل کرده است. مثلا حالا عبارت قرطبی در ما نحن فیها، در همین آیه شریفه ما قرطبی اینجور گفته، باید چی میخوانم خدمتون، مگوید سورت و شورا مکیه فی قول الحسن و اکرمه و عطا و جابر، قال ابن عباس و قتاده الا اربع آیات منها که نزلت به مدینه. چی از اون اربع آیات؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا الى آخرها، یعنی از این آیه تا چهار تا آیه اینا مدنی است یا مکی نیست، اینجور میگه. حالا ابن تیمیه میگوید که به اتفاق اهل سنت این همه اش مکی است، میگه سوره شورا به اتفاق اهل سنت همه اش مکی است. ولی ابن عباس شما اهل سنت میدانید یا نه؟ قتاده رو اهل سنت میدانید یا نه؟ حالا این قرطبی رو اهل سنت میدانید یا نه؟ تفسیر قرطبی جلد 18 صفحه باز ابو حیان از مفسرین اهل سنت موید قالت نعباس مکیتون الا اربع آیات من قولی تعالی قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا الى آخر اربع آیات البحر المحیط جلده هست صفحه 507. شوکانی در فتح القدیر همین مطلب را آورده، الان معطلتون نکنم، جلد 4 صفحه 524. آلوسی در روح المعانی جلد 25 صفحه 10. ایشون یه عبارت هم اضافه کرده، گفته و جوز ان یکون الاطلاق به اعتبار الاغلب، یعنی این که میگیم سوره شورا مکیه است به اعتبار اغلب است، چون اغلب آیاتش مکیه است دیگه، میگیم سوره شورا چیه؟ مکیه است. حالا این 4 تا آیهش مدنیه. خیلی خب، پس بنابراین این جوابش خیلی واضحه، حسب روایاتی که ما داریم اینها در مدینه نازل شده است، اینها در مکه نازل نشده است. این مال اینش. خب حالا یه اشکال دیگری وارد کردم که این اشکال را بیشتر این آقای دهلوی روش تاکید دارد، عبدالعزیز دهلوی میگوید اصلا این با شأن نبوت سازگاری نداره. این مطلب را ما بخوایم به پیغمبر نسبت بدهیم با شأن نبوت سازگاری ندارد، این کار دنیاگراها و اینجور چیزاست، روش اوناست، یه کاری میکنن بعدن هم یه مزدی چیزی هم میخوان، به خصوص برای بستگانشون، این اهل دنیا و اینا کیسه میدوزن برای خودشون یا برای اقوام و بستگانشون، و الا انبیای الهی که اهل این چیزا نبودن که. بس چطور اون اشکالاتی ما وارد کردیم به اون قول گفتیم که این نمیسازه با اون شأن پیغمبر و اینها، این حالا برعکس هست، میگن نه این با شأن پیغمبر سازگاری نداره. جانم حالا همین که میفرمایید بله جوابش رو عرض میکنید درسته، این یک جواب نقضیش همین. خب پس مختصر تحفه اثناعشریه 153 همون مدرک قبلی 154، این را علامه طباطبایی خیلی خوب جواب داده، واقعا قشنگ جامع الاطراف به این اشکال جواب داده. یک، اولین جواب ایشان این است که این قبلن هم گفت، میشون میفهمن قبلن هم گفتیم که اطلاق الاجر علی طلب موده ادعایی لا حقیقی، یعنی واقعا و حقیقتا اینجا اجری پیغمبر نخواسته است، یه از باید مجازه که تعبیر شده است به اجر. آیات دیگر را ایشون آوردن دیگه، کل آیات دیگری که مثلا می فرماید قول ما سألتكم من اجرن فهو لكم، اگرم این سوال می کنم برای من نیست، مال خودتونه، فهو لكم این اجریا الا علالله، سوره سبع آیه 47. خود پیغمبر در می فرماید، قرآن می فرماید دیگه، بس این اجر نیست واقعا برای من، برای خودتونه. یا در آیه دیگه می فرماید قول ما اسألكم علیه من اجرن الا من شاء یتخذ الى ربه سبیلا، سوره فرقان آیه 57. خب این مفاد این دو تا آیه چی از کنار هم بچینیم، من که برای خودم که چیزی نه، برای خودتون میخوام، چی به درد شما میخوره؟ اتخاذ سبیل الى الله، یعنی شما اگه میخوای راه خدا را بفهمی و اتخاذ بکنی، من دارم تو راهنماییتون بکنم، از طریق مودت اهل بیت من باید این راه خدا رو بشناسید، خودتون میدانید. حالا مثلا قرآن را آوردم، کسی قبول کرد؟ نکرد. قبول کرد به نفع خودش است. یا جمله کافران کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش چه ننشیند گرد. پس بنابراین این از پاسخ اول اینه که آیات را نگاه بکنیم، کنار هم بچینیم، اصلا اجری درخواست نشده در واقع، این صورتش از ادعای نیست. من در اصل این با آیات کناره هم هست که من اجر نمیخوام، یعنی پیغمبر ما هم از آن اجری از کسی نخواسته است بر تبلیغ رسالت، هر چه خواسته است که این مودت قربا باشه نفعش به خود مؤمنین برمیاد. این جواب اول. اینا نکات علامه است که عرض میکنم، خدا رحمت کند اینجا رو جامع بحث کرده. دو، وجه دوم میفهمن که خب ثبت که این آیات مدنی است، با توجه به این روایات این آیه در مدینه نازل شده است، درست سوره شورا مکی است. پس مخاطب این سخن پیغمبر کی هست؟ مسلمان ها هستن، اونم مسلمان هایی که دیگه از این سختی ها عبور کردند و بالاخره عاشق پیغمبر هستن، مؤمن هم مؤمن راستین هستن. خب اصلا اینا به ذهنشون میاد نسبت به پیغمبر که حالا پیغمبر برای دارد یک قومخیش بازی در میاره؟ مثلا کسی که پیغمبر را تصدیق کرده است نبی الله است، معصوم است، و این که انقوا الا وحی یوحاست این اتبا الا ما یوحا، یعنی ایمان پیدا کرده. اصلا به ذهن آدم میاد به یک کسی ایمان دارد که این پیغمبر خداست، این معصوم است، این هر چی میگه از جانب خدا میگه، برای خودش هیچی نمیخواد، بعد دوباره بگه عجب این دارد هوای قوم و خویشاشو میگیره. اصلا انصافا تناقض، یعنی به این انسان ها نمیشه چنین نسبتی داد که با اون عقیده چنین نسبتی بده. اینم نکته دوم که این حرف باطل است، چون مخاطب این مسلمان ها هستن در مدینه. بله همین دیگه، اشکال این بود دیگه، گفتن این شأن اهل دنیا هست که یه کاری انجام میدن بعد برای خودشون یا برای خویش و قومشون چاره جویی میکنن، یه راهی درست میکنن، میخوان در واقع فامیلی، مثلا این بحث فامیلی اینا هست، متهم میشه برای این قضیه. ایشون میفهمن که آخه کسانی که چنین اعتقادی دارن به پیغمبر میشه این نسبت رو بدن، میگن پیغمبر اومده هوای فامیلاشو داره میگیره، مثلا اینجوری است، این خودش از پیش خودش به خاطر رابطه نسبی و فامیلی حالا داره به ما اینا رو میگه. مثلا این اصلا به مسلمان های
بودن که
بله. نه اصلا اشکال آقای دهلوی را که نقل کردیم اشکال را دقت نکردید، اشکال دهلوی این بود، اشکال دهلوی این بود که بله این شأن انبیا نیست، شأن اهل دنیا هست که یک کاری را انجام بدن اون وقت برای خودشونو به خصوص برای خانوادهشون حالا برای خویشاوندانشون یه فکری کنن. اینا را دنیاگراها این کارو میکنن، پیغمبران الهی مبرای از اینن، پس نمیتونیم اینو نسبت بدهیم. میگیم خب این معلوم است که این به ذهن کی باید این بیاد؟ مثلا این باید به ذهن مخاطبین بیاد. خب مخاطبین کی هستن؟ مؤمنین هستن، مسلمان ها هستن. این مؤمنین و مسلمان ها چنین چیزی به ذهنشون نمیاد. بله روایات میگه دیگه، نه اون دارد اشکال میگیرد که روایات را داره ابن عباس دیگه، صحابه فهمشون این بوده است که مودت اقربا هست، لذا سؤال کردن از پیغمبر من اقربا او که وجبت علینا مودت هم، فهمیدن که این اقربای پیغمبر است. حالا بگیم همین هایی که فهمیدن که اقربای پیغمبر است بگن که عجب پیغمبر اینم دارد حالا حساب خیش و قوم خوش خودشان میکنن دیگه، چنین چیزی به این انسان ها نمیشه نسبت داد. اینم جواب دوم مرحوم علامه، جواب دقیقه. جواب سوم این است که حالا اگر شما علمی شاید خدمتون که حالا اینو فرض کردید، حلش کردید، انکارش کردید، یعنی صورت مسئله رو مثلا پاک کردید، گفتید که نه اصلا اینجا مراد مودت اقربا نیست، کلا اون حدیث و روایات و همه را انکار کردید، وجود داشت این چیزی با نداریم، مودت اقربا رو پیغمبر نخواسته است، میگه خیلی خوب، خب همین پیغمبر به نص قرآن از مردم خواسته است که باید شما مثلا مطیع من باشید، بیچون و چرا، اطاعت بیچون و چرا. بگیم عجب آدمیه، اطاعت بیچون و چرا از ما خواسته است، خودخواهی، خودخواهیه، این هم یه نوع خودخواهیه. این اگر بنا باشه نسبت داده بشه و به کسی، همین که بگوید آقا شما براتون واجب است بیچون و چرا از من تبعیت کنید، بگیم نکنه که این الان داد خودخواهی است، نستجیر بالله ریاست خواهی است، میگه بیچونه چرا از من تبعیت کنید. یا مثلا انفال مال من است، غنایم مال من است و خویشاوندان من، مال من ان الانفال لله و ذو القربا، و اینا را چی میگی؟ اگر بناست که ما به خاطر اینکه چیزی برای خودش خواسته است به خصوص از امتعه دنیا یا برای خویشاوندانش خواسته است، خب حالا آیه انفال را میگید چی؟ انکار میکنید آیه انفال را؟ و بگید نه این اینا پیغمبر نخواست از انفال را. چرا؟ چون که این محل اتهام قرار میگیرد، این روش دنیاگراه هاست، این همه رو باید انکار بکنید دیگه. می فهمند که این احکام اختصاصی که برای ازواج به خصوص مسئله ازدواج ها، این خیلی زمینه اشم فراهم از بگن نه بله دیگه، برای خودش مثلا تا نه دارم حق قائل است، برای ما چهار تا به زحمت، تازه شرط گذاشتم اونجا که اگر عدالت میتونید نمیتونید اون یکیش هم زیاده، ولی برای نه دارم مثلا حق قائل است. خب این که خیلی زمینه اتهام هستش که اینا چه کار کنیم؟ پس می بیان همین رو از قرآن پاک کنیم، بگیم نه این به شأن پیغمبر نمیخورد چون که مورد اتهام قرار میگیرد. این هم یک جواب است که برای ما علامه دادن نقضی، که اگه بنا باشد که این اشکال را مسلمون ها تو ذهنشون بیاد، اینجا به طریق اولا باید بیاد، ما باید همین را انکار کنیم. خب حالا پیغمبر نمیتونه خودش بگه قول، یعنی اگه بنا باشد که اگر بنا باشد که بشود به پیغمبر نسبت داد، میگیم قولش هم خودش درست کرده دیگه، که یعنی که اندر خدا میگه دیگه. اگر بنا خب اگه قبول داره که میشه وحی دیگه، پس از خودم نیست اصلا، اساسا باید بالاخره دو حالت دارد، یا قبول دارد که پیغمبر اینایی که میگه از جانب خدا میگه، خدا بهش فرموده است دیگه، این که خودش برای خودش پیسه دوخته است معنی ندارد. اگر نه احتمال بده هست که اینا رو خودش درست کرده، که قولش هم خودش درست کرده است دیگه، یه کلمه قول آوردن که کار خیلی معنی ندارد، یه قولم سرش میاره که بگن که از خدا هست دیگه، نمیشه اینجور. این شد عرض شود که سه تا جواب، خدا رحمت کند، اینجا عرض کردم علامت سنگ تمام گذاشته است. و رابعاً، حالا رابعاً‌اش خیلی به دلم ننشست، از رابعاً‌اش میگذاریم. و خامساً فرض کنیم که دلالت آیه مودت فی حالا مراجعه کنید دیگه، فرض کنیم که دلالت آیه مودت فی القربان به معنای مذکور، یعنی این که مربوط به خیشاوندان پیغمبر هست، را برای دفع اتهام یاد شده ما انکار کنیم، بگیم نه مرادش این نیست، اینا منکر بشیم دیگه، بگیم چنین چیزی نیست، روایت را هم قبول نکنیم. فرض کردیم اینا حل کردیم، خب همه ی آقایان قبول کردن، دیروز من عرض کردم همه دستشون رو بردن بالا، گفتن آقا نزا در این آیه است و الا در این که یجب علینا مودت و اهل بیت نبی وجوبا چنین و چنان، همه قبول دارن. بله حالا خب اشکال اونجا هم میاد دیگه، اگر بنا هست که به خاطر این که ایشون دارد میگوید خیشاوندان مرا باید دوز بدارید، این میگیم عجب، این دارد برای خیشاونداش یک تدبیری میاندیشد و تعجب فکر اونا رو میکنه. خب این حالا این آیه رو گذاشتیم کنار، اون همه رو باید چکار کنیم؟ و همه قبول دارن که پس پیغمبر میشد متهم که نکند این وجوب شدید و غلیظی که آورده است در این بیانات مختلفه، که اگر چنانچه مثلا کسی شب تا صبح نماز بخواند، ده روزه بگیرد، محبت نداشته باشد یا بغض داشته باشد، میگیم نکنه اینا همش رو برای نستجیل و بالله خودش درست کرده باشد. این مسئله که فقط این آیه که نیست، که شما الان این آیه رو حل کردید دیگه خیالتون راحت شد، این همه روایات رو ما چه معنا میکنید؟ اتهام متهم میشه دیگه. اگه میگید نه اینا دیگه پیغمبر از خودش نگفته است، اونجرا از خودش نگفته است، قول خدای متعال معصومه. این هم نکته خیلی قشنگه. المیزان جلد 18 صفحه 47، اینا چهار تا نکته شد که مرحوم علامه طباطبایی فهمیدن از این مطالبی که عرض کردیم. من این شبهات رو دیگه خدمتون بخوانم، شبهات دلالی، حالا مثلا که اینا مشکل اینجوری داریم و باز این آقای دهلوی، عبدالعزیز دهلوی، گفته است که این آیه شریفه با اون آیات متعددی داریم راجع به انبیا، از جمله در سوره شعرا هست چند تا پیغمبر نام برده شده و همه اونا با صراحت تمام میگویند که ما اجر نمیخواهیم، اجر ما علی الله و علی رب العالمین هست. میگوید حکل الله فی سوره شعرا ان انبیائه المذکورین فیها نفی سؤال الاجر خیلی خوب. میگه حالا اگر پیغمبر ما سؤال اجر کرده باشد، این شأنش از انبیاء باید پایین تر و این خلاف اجماع است. بل اجماع شأن پیغمبر بالاتر از همه انبیاست، ولی لازمه این که بگیم ایشون اجر خواسته است که مودت فی القربا باشد، این از انبیای دیگری که هیچ اجر نخواستن، یعنی اونا دیگه کارشون خالصا لوجه الله بوده، ولی پیغمبر اومده یه اجری هم خواسته، این شأنش میاد پایین‌تر و این برخلاف اجماع است. این هم یه اشکال دیگری است. این آقای دهلوی با یکی از مختصر و تحفه است صفحه 153.
روایات هم میتونه اشکال باشه.
بله بله، یعنی در واقع حالا اصلا کل این مواردی که پیغمبر طلب مثلا اجری کرده باشه غیر از این آیه هم میاد، ولی جوابش روشن است دیگه. با جوابش چه شد؟ جوابش این شد که اصلا پیغمبر اکرم سؤال اجری به نحو الحقیقی نکرده است. قد تبینه این صورت الاجر است، ولی حقیقتا اجری نخواسته، چون که برای هرچه خواسته برای خود مؤمنین خواسته. نه نه، خب ببینید بازم درسته به امر خدا باشه. دو نفر رو با هم مقایسه کنید، شما یکی میگوید لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما چرا اون ابرار رو برای اهل بیت مدال افتخار میدانیم؟ چون اصلا تشکرم نمیخواد، یعنی اینقدر کارش خالصا لوجه الله هست که منتظر یه تشکرم متشکرم هم نیست. حالا یه نفر بیاد بگید آقا من برای شما هم از زحمت کشیدم، اقلا نمیتونید بگید متشکرم؟ این شأنش میاد پایین تر دیگه. آقای قرائتی نقل میکرد، میگفت رفته بودم مشهد زیارت، دقیقا فرمودید جمع یار شلو بود، میخواستم برم مثلا به جوری به نزدیک های زریح برستم زیارت کنم. از شاید منظر شریفتون که یه نفر پوشش کرد منو منو دید و گفت آقای قرائتی ها یک مثلا علامت نشون داد و ولی راه باز کنه مثلا برای من یه جوری کمک کنه من برم جلو، احتنا نکرد همین یه گفت آقای قرائتی ها رفت دنبال کار خودش. ایشون میگفت میگفت من به این برخورد، گفتم یه عجب آدمی، حالا اینقدر آقای قرائتی خب برای چی میگه آقای قرائتی؟ اگر منو میشناسی و میخوای احترام کنی که اقلا کمک و یه راهی باز کن من بیام جلو زیارت کنم، ولی حالا آقای قرائتی چه فایده دعواتون پرت کردی؟ میگه تو دلم این افتاد و اینها ترجمه کردی. بعد زیارت کردم و آمدم و بعد فهمیدم بعد چیزی گفتم اصلا، یعنی چه؟ مگه من از کسی طلب کنم؟ میگه خلاصه با همون ناراحتی رفتم پیش مرحوم آمیرزا جواد آقای تهرانی، خونش رفتم، میشناسه که آمیرزا جواد آقای تهرانی، و میگو ایشون شروع کرد به گریه کردن، زد تو سر و بار خودش و مرحوم آمیرزا جواد رو سریع گریه کردن و گفت ولی خوش به حالت که زود فهمیدی، این که زود فهمیدی خوش به حالت، چون اگر نمیفهمیدی همینجا رو میماندی هیچی دیگه میشه خودخواهی. تحجیل کردی مرحوم آیت الله بروجردی گفتن گریه میکردن، نقلی نست دیگه در اواخر زندگیشون گریه میکردن، گفتن آقا دستم خالیه کاری نکردم برای میترسم الان میخوام برم اونجا چی کار بکنم. بله، گفتن آقا شما این همه خدمات علمی کردید، حالا اون وقت این بچه در ازم اون وقت خیلی عظیم بوده دیگه، اینا را ساتید اینا. بعد فرمودن که ولی خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر، عمل خلوص اگه توش باشه به درد میخورن، ولا این کمیت و دنیا خوبه، یعنی اهل دنیا میگن به به، اما فرشتگان و اهل آخر اگه اخلاص داشته باشه هیچی خرهمالی کرده به تعبیر خیلی عامیانه چه کردیم هیچ فایده این دارم. این های چیزاییست که الان داشتم میابنم خدا شده ما طلبه های اینجا قوم که هستیم، یه چیزی هم که از الطاف الهی است که مرده ها رو که میارن میبرن تواف میسنم اینا متبرک بشن، اینها اینم خودش لطف الهی، آدم اقلا بیاد مرده میفته باز یکمه هر آن چیزی که آدم را به یاد آخرت بندازه لطف است، مرگ عزیزان گاهی لطف است، گاهی که نه اصلا کلا تعجبی لطف است. برام داشتم میواد میدم یه مرده ای رو انداختن دارن میبرن، بچه ها داشتن بچه دانشجو میخندیدن، بچه اصلا هنوز مرگ اصلا نمیدونن یعنی چی، حالا ما 50 60 سالم گذشته دیگه یه خورده یک کمی میفهمیم داریم به سمت مرگ میریم، ولی بچه دانش آموز که نمیدونن مرگ هم میشه داشتن میخندیدن چون یه حالش نمیشه. این مرده رو اینا داشتن میبردن لا اله الا الله میگفتن، اینا هم میگفتن لا اله الا الله منتها بر اساس شوخی و مثلا تفریح و اینا. ما هم یه چند قدمی دنبالش رفتیم گفتم خدا یه روزی هم نوبت منم میشه، همه ما میشه، همین تخته هست دیگه، چیز دیگه نیست. خلاص میدادن روی تخته ها بس چهار نفر میبرن، حالا جمعی دیگاهی فرض کن کل قوم بیاد، آخرش چه؟ آخرش اونجا تنها میشه. یعنی گاهی وقتا اینا حالا کل جمعیت قوم هم بیاد ها دیگه از این بهتر میشه، میگن عجب تشییع باشکوهی شد، یکی هم میذارن تو گلدان یک متری بعد میگردن تنها میماند خودش اعمالش. خیلی خوب، اینم یه نکته بود دیگه. حالا ما همچرا بنده اهلش نیستم ولی بخوام ادای این آدمایی که اهل اخلاق هستن اینا گاهی ادا در بیارم، این ادا در آوردن اصلا من اهل این چیزا نیستم، خیلی کارم پس خلاصه من نیاز زیاد. اگر منقطع بگیریم عجل نیست، بله اگر منقطع بگیریم عجل نیست، یعنی لا اسألکم اجرا یعنی عجل نیست، لکن مودت قربا بر شما واجب است. بله اگر منقطع باشه به این صورت در میاد، اگر متصل باشه یعنی این ادعا شده است. مرحوم علامه هم میفرماید اگر متصل بگیریم ادعا اول عجل شده است، یعنی این مودت ادعا شده که این عجل است و استثناء شده، ولی اگر منقطع بگیریم که نیست.
خب
جانم نمیدونم الان البته اصل در استثناء قاعده این است که متصل است مگر نشود، این یه قاعده ایه، ولی حالا مزیت معناییش کدوم ها میچربه از نظر چیزی الان نمیدونم، این الان بروش بگو. خب وجهش چیه؟ حالا باید میگه وجهش چیه؟ اصلا من فکر روی نکردم، اونا باید روش فکر کرد که این مزیتی دارد یا نه. خب پس این هم یک نکته که جواب این بنده خدا این عجلیشون نخواسته است که شما میگویید که این مقامش از انبیا چه میشه؟ خواهیم میاد. و نهایتا اشکال دیگر این آقای دهلوی هم جوابش روشن شد. اشکال دیگر از چیست؟ گفته از این برخلاف اون آیه ایست که تصریح میکند که شما، یعنی به پیغمبر خطاب میکند که شما اجری از مردم نمیخواهید، ما و ما تسألهم یا لا تسألهم من اجرین، که از آیاتی که قبلا خوندیم این بود. این جوابش واضح شد دیگه که اینم واقعا هم اجر نخواسته است، این خلاف اون آیه هم نیست. پس نه خلاف اون آیه است و نه شأن ایشان از انبیا پایین میاد. اینا اشکالات خیلی بچگانه است. جوابش تمام شد، انعت کردیم انشاءالله. بله بله، حالا ما میخوایم دلالت مونده هنوز که بالاخره این آیه شریفه، حالا تو اون غرض اصلی تا حالا داریم تلاش میکنیم بحث میکنیم که آیه شریفه مربوط است به مودت فی القربا، یعنی اقربا النبی، اقربا الخاص، ولی حالا چه چیزی را اثبات میکند غیر از حق الموده؟ آیا حق التبعیه، حق الاطاعه، والامامه؟ این حالا مونده دیگه، این بحث دلالتش را انشاءالله به امید پروردگار در جلسات هفته آینده بحث خواهیم کرد. یه نکته دیگر هم بگم دیگه تمام میشه، این بحث های اینجوری این اشکالات حل میشه. این آقای ابن تیمیه باز اشکال گرفته است، گفته است اگر مقصود مودت خیشاوندان پیغمبر بود الا المودت فی القربا، به جای کلمه المودة فی القربا باید کلمه المودة لذو القربا باشه. چرا؟ به دلیل این که در سایر آیات قرآن را که میگردیم، در سایر آیات اونجایی که خیشاوندان پیغمبر مطرح است یا اقربا و خیشاوندان خود مؤمنین مطرح است، همه جا ذو القربا دارد، هیچ جا نداریم فی القربا، همه جا ذو القربا دارد. پس اگر مراد از القربا یعنی اهل القربا، چون قربا خودش مصدر است یعنی قرابت، اگر مراد اقربا باشه یعنی ذوی القربا، خب خدای متعال میفرمود که الا مودت ذوی القربا. این که فرموده از ذوی القربا نشان میدهد مراد اینه که شما میگید که مودت خیشاوند باشد مراد نیست. این را هم ابن تیمیه اشکال گرفته. جانم چی؟ نه ایشون میگه اصلا کلمه اگر مراد اهل القربا و ذوی القربا بود مثل سایر آیات، چطور در سایر آیات کلمه ذوی القربا هست؟ مثلا انما الصدقات للفقراء ذوی القربا داریم، جاهای دیگه ذوی القربا داریم و آت ذوی القربا حقه و امثال اینا، میگه بعد اینجوری میبود. پس این که به جای اسم یعنی ذوی القربا مصدر یعنی القربا آمده، این خودش دلیل بر این استش که اون مراد نیست. اشکالشون این منهاج السنه جلد 757. آره دیگه، یعنی حالا نسبت به بعضی اون اشکالات دهلوی این یه خورده باز بالاخره یه صورتی از اشکال داره، میگه برخلاف سایر موارد آیات قرآن. خب حالا بنده دو تا نکته به ذهن قاصرم رسیده که عرض میکنم خدمت شما. نکته اول این است که ما با توجه به روایات که ثابت کردیم که این روایات هم سند دارن و هم متواتر هستن، در این که این مراد از آیه است دیگه شک نداریم. اما چرا حالا در این آیه اون رو به کار نبرده، این رو به کار برده، ما نمیدونیم. فرض کن ما ندونیم، اصلا یه نتوانیم بچی بگیم، مثل خیلی جاهای دیگر که چرا این تعبیر رو به کار برده، چرا اون تعبیر رو به کار برده، حالا ما ندانیم. مهم این است که اینجور تعبیر شده است و مراد این است. این خللی به استدلال وارد، این عدم العلم است نه علم بالعدم. از این بابه بله، اگر یه حرفی بود که معارض بود نمی ساخت، بعد حرف شما درست بود. اما یه حرفی هست که ما نمیدانیم، نمیدانیم بچه چیست، فرض بگیریم نمیدانیم. این نکته اول. اولم و ثانیم به نظر حقیر من به چیزی به ذهنم آمده، ببین شما هم میپسندید، این که به جای ذوی القربا القربا گفته شده، مثل این که مثلا در عرف به جای این که بگویم میشه که زیدون عادلون، میگن زیدون عدلون. اسم را به کار نمیبرن، مصدر را به کار میبرن برای مبالغه، برای اینکه معنا را ببینین. آقا اصلا تجسم عدالت است. این خیلی قویت از اقواس از این که بگوییم عادل است. خب اگر میفرمود ذوی القربا عام بود، ذوی القربا هر کسی که یک قرابتی با پیغمبر دارد شامل میشد، کما این که اون روایات داله بر محبت که عام است، اون رو ما به عمومش قائلیم، یعنی محبت خیشاوندان پیغمبر دیگر، درست؟ اما این که فرموده از قربا مثل همون زیدون عددون ها، یعنی اون خیشاوندانی که قرابتشان از نظر نسبی یا معنوی یا هر دو آکد است. دقت کردی چه عرض میکنم؟ یعنی این نکته ای که میفهماند این است که اینا تجسم اون قرابتی هستن که در، یعنی اون مودت اون قرابت با پیغمبرن که مثل مودت خود پیغمبر است. یعنی اون کسانی مرادند که مودت اونها هم شأن مودت با خود پیغمبر است، یعنی جایگاهشان از نظر کمال وجودی با پیغمبر. بله اینجوریه. لذا اون روایات هم که ما داریم که ائمه میفهمن ما مرادیم، بعضی وقتا مناظره کردن گفتن مثلا فلانی میگه عام است، ما میگیم عام نیست. حالا من اینا نخوندم دیگه براتون. امام میفرماد، امام معصوم علیه السلام میگه شاهد، میفهمد شاهد این است، اون مثلا میگه فلانی گفته از عام است، قریش همه هستن. امام میفهمد نه، قریش همه نیستن، ما هستیم. میدونید به چه دلیل؟ امام ها میفهمد اون وقتی که پیغمبر کارهای خاص پیش می اومد همه را دعوت میکرد از اقرباش، یا نه یه عده خاص را دعوت میکرد مثل مباهله. اگر در مباهله همه را دعوت کرد، خیلی خوب، اینجا هم همه مرادن. اما اگر در مباهله عده خاص را باید همون را اینجا مرادن. دقت میکنه؟ یعنی امام علیه السلام این را خاص بودنش را به خاطر این بیان میکنه. پس وجه دارد این، یعنی یک نکته حکمی داره که القربا هست نه ذوی القربای عام. القربا یعنی اونایی که در قرابت نسبن و معنویین قرابتشون به پیغمبر دیگه شدیدترین هست، میشد امیرالمومنین، میشد فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین سلام الله علیهم که در روایت تصریح شده. دقت کردین؟ اینم نکته‌ای بود که حالا به ذهن حضرت.
بر روایات به آقای زندگیه بگیم که اصلا سوال نماغی اینطوره چرا در جوهای دیگه اصلا زبر فرما بوده چرا فرما نماغی
حالا دیگه بس بنابراین بس رو بیان کردیم تمام این اشکالات که این آقایون گفته بودن حل کردیم انشاءالله عمری باشه در جلسه آینده هفته آینده دیگه بحث دلالی هم تمام بکنیم این بحث آیه مودت فی القربی را و پروندش ببندیم انشاءالله صلی الله علیه و محمد و آله.